منبع ما در این ویدیو این کتابه، زندگانی بتهوون نوشته رومن رولان. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. ما در این کانال یه پلیلیستی ساختیم به اسم زندگی نامه افراد. اگر دوست داشتید میتونید یه سر به این پلیلیست بزنید. زندگی نامه افراد مختلف رو که تا به الان ساختیم میتونید انتخاب کنید، هر کدوم رو که دوست داشتید مشاهده کنید. بریم به سراغ داستان زندگی لودویگ فان بتهوون. لودویگ فان بتهوون در سال 1770 میلادی در شهر بن آلمان به دنیا اومد، در خانواده‌ای که موسیقی همه چیز اونها بود. پدر بزرگش معروف به بتهوون اول یک آهنگساز برجسته هلندی بود. بعد از ازدواج به شهر بن در آلمان نقل مکان کرد و در این شهر پدر بتهوون متولد شد، یوهان فان بتهوون، نوازنده و خواننده‌ای چیره دست. پدر بتهوون با یک زن اسلاو تبار به نام ماریا ماگدانلا کوریش ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 7 فرزند بود که تنها 3 تای اونها زنده موندن. یکی از این فرزندان لودویگ فان بتهوون بود. استعداد موسیقی در بتهوون در همون سنین خردسالی مشخص شد. پدرش همین قضیه رو فهمیده بود. بتهوون خردسال در سن بسیار پایین علاقه زیادی داشت که کار با انواع سازهای موسیقی رو یاد بگیره. مثل موتسارت، بتهوون هم در سنین خردسالی به مراسم مختلف میرفت، پیانو میزد و هنرنمایی میکرد. در خیلی از مراسم هم دعوتش میکردن. پدرش هم از این قضیه استقبال میکرد، دست این بچه رو میگرفت، به مراسم مختلف میبرد و بتهوون هم هنرنمایی میکرد. البته این مراسم بیشتر جنبه تبلیغات داشت. خود بتهوون در دوران خردسالی علاقه‌ای به حضور در این مراسم نداشت. پدرش هم بعد یه مدت این قضیه رو فهمید و دیگه این بچه رو اذیت نمی‌کرد. دیگه به زور به مراسم‌های مختلف نمی‌بردش. در سال 1779 کریستیان گاتلوب نیفه، آهنگساز سرشناس، وارد شهر بن شد. بتهوون تصمیم گرفت شاگرد این استاد بزرگ بشه. نیفه علاوه بر آموزش آهنگسازی و ارگ، بتهوون رو به سمت اجراهای عمومی سوق داد. از همون دوران اول آهنگسازی مشخص بود که لودویگ جوان قصد داشت سبک موسیقی وینی که توسط موتسارت و هایدن شکل گرفته بود رو توسعه بده. بتهوون به قدری استعداد نشون داد که نیفه این جوان رو به عنوان دستیار نوازنده ارگ در ارکستر دربار به خدمت گرفت. در سن 17 سالگی بود که مادر بتهوون از دنیا رفت. مرگ مادر تأثیر بسیار عمیقی بر روحیه آهنگساز جوان گذاشت. به اعتقاد تاریخ نگاران مرگ مادر بخشی از افسردگی بتهوون بود. بتهوون به کلیساها و مراسم مهم مذهبی دعوت می شد و شروع به نواختن می کرد. همین قضیه باعث شد مورد توجه دربار پادشاهی قرار بگیره. در این دوران بیش از هر زمان دیگه‌ای تحت تأثیر آثار موتسارت قرار گرفت و همزمان از طریق استادش با آثار یوهان سپاستیان باخ هم آشنا شد. بتهوون بعد یه مدتی پا رو از کلیسا فراتر گذاشت، وارد خونه عیونی طبقه اشراف شد. طبقه اشراف در اون دوران تازه در اروپا ظهور کرده بودن و قدرت زیادی هم داشتن. بتهوون به مراسم طبقه اشراف میرفت، پول خیلی خوبی دریافت میکرد. علاوه بر اون به فرزندانشون موسیقی یاد میداد. قرار بود بتهوون 17 ساله بره به سمت موتسارت و شاگرد خصوصی موتسارت بشه، که البته به دلیل مرگ مادرش این اتفاق نیفتاد. فوت مادر بتهوون تأثیر خیلی بدی بر روی خانوادش گذاشت. پدر بتهوون بعد یه مدتی تبدیل به یک مرد دائم الخمر و شکست خورده شد. هیچ مسئولیتی رو قبول نمی کرد. این در حالی بود که بتهوون هنوز دو تا برادر کوچکتر داشت و باید از این دو تا برادر نگهداری می شد. بتهوون در اون دوران که هنوز 20 سالش نشده بود تصمیم گرفت از دو برادر کوچکترش نگهداری کنه. در سال 1792 فرصتی پیش اومد تا برای ادامه آموزش به وین سفر کنه. بتهوون راهی وین شد و در محضر آهنگساز بزرگ اتریشی یوزف هایدن شروع به یادگیری ترتیب دمگیری و جفت کردن صداها کرد. اما بتهوون اصلا از نحوه آموزش هایدن راضی نبود. ولی رابطه دوستیشون تا سال 1809 یعنی تا هنگام مرگ هایدن ادامه پیدا کرد. درسته که از نحوه آموزش هایدن راضی نبود، اما هایدن بتهوون رو با افراد بزرگی آشنا کرد که همین روابط در آینده بتهوون بسیار تأثیر گذاشت. بتهوون برای بزرگ کردن برادرانش از مقامات شهر بن مستمری دریافت میکرد. بعد یه مدتی این مستمری قطع شد، ولی خب دیگه بتهوون هم نیازی به این مستمری نداشت. در وین شرایطش خوب شده بود. در وین هم با طبقه اشراف برخورده بود، وارد مراسمشون میشد و به فرزندانشون پیانو یاد میداد. درآمدش از شهر بن بیشتر شده بود. بعد یه مدتی که اوضاع احوالش در وین خوب شد، دوتا برادر کوچکترش رو از شهر بن به وین منتقل کرد. این سه برادر در شهر وین اوضاع احوالشون خوب جلو میرفت. یه مدتی هم که گذشت برادرانش که بزرگ شدن تو همون شهر وین تونستن کار واسه خودشون پیدا کنن. بتهوون در وین بیشتر در مراسم خصوصی شرکت میکرد، اما اولین کنسرتش رو هم در وین گذاشت و با استقبال پرشور هواداران وینی روبرو شد. در سال 1799 تصمیم گرفت دست به کار ساخت سمفونی بزنه. سمفونی شماره 1 بتهوون در سال 1800 میلادی در یک کنسرت به اجرای عمومی در اومد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. بتهوون علاقه بسیار زیادی به پیاده روی های طولانی مخصوصا در محیط های روستایی داشت. بعد از مرگ مادرش تعداد و زمان این پیاده روی ها بیشتر شده بودند. با اینکه در این دوران در وین اوضاع و احوال خوبی داشت و برای مراسم مختلف زیاد جابجا می شد، اما تغییر آنچنانی در روند زندگیش دیده نمی شد. صبحها آهنگاش رو می نوشت و بعد از ظهرا به پیاده روی های طولانی می رفت. همیشه هم یه دفترچه یادداشت به همراه خودش داشت و نظرات و ایده های خودش رو در مورد موسیقی روی این دفترچه یادداشت میکرد. شبها رو یا با دوستانش میگذروند یا تنها در منزل مطالعه میکرد. در فصل تابستان که حجم کارها کم میشد، خونه‌ای در روستا اجاره میکرد و به دور از شلوغی های شهر روزهای گرم تابستون رو سپری میکرد. در سال 1800 میلادی بود که شنوایی بتهوون رو به زوال رفت. در یک نامه ای در سال 1801 مشکل شنواییش رو برای یکی از دوستانش شرح داد. پزشکان دوره مدرن اعتقاد دارن مشکل شنوایی بتهوون قابل درمان بود، ولی در اون دوران که خودش زندگی میکرد دکترها نمیتونستن درمانش کنن. در نهایت این بیماری گسترش پیدا کرد و باعث ناشنوایی بتهوون شد. ولی مشکل بتهوون فقط بیماری شنواییش نبود. بتهوون از سایر بیماری‌های جسمی و روحی و روانی رنج می‌برد. این رو در نوشته‌هاش کاملاً منعکس کرده. حتی پزشکان این نوشته‌ها رو خوندن و بر اساس همین نوشته‌ها گفتن بیماری‌هاش قابل درمان بود. هرچی که بود این بیماری‌ها روز به روز بدتر می‌شد و روی رفتارش هم تأثیر می‌ذاشت. بتهوون به شدت به برادرانش خشم می‌گرفت، ولی از این قضیه ناراحت بود. نامه های بسیار زیادی برای برادرانش نوشته بود و از اونا عذرخواهی کرده بود. خواسته بود که شرایط جسمی و روانیش رو درک کنند. به احتمال زیاد بتهوون برای پایان دادن به دردهاش، چه جسمی چه روحی و روانی، به فکر خودکشی هم افتاده بود. چون در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود بعد از مرگش که به زودی اتفاق میفته نامه‌هاش رو چاپ کنن. در اواخر سال 1801، بتهوون با یک کنتس جوان به نام جولیتا گویچاردی آشنا و دلباخته این دختر شد. اما بتهوون اعتقاد داشت اختلاف طبقاتی بزرگترین مشکل در مسیر این عشقه. بتهوون سونات مهتاب رو تقدیم به این بانوی جوان کرد. بتهوون در این دوران بسیار درونگرا شده بود. با اینکه از بیماری رنج می برد، اما عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین آثارش رو منتشر کرد. شاهکارهایی که تا سالها بعد بر روی بسیاری از موسیقیدانان شرق و غرب تأثیر گذاشت. همین آثار باعث شدن تا به امروز بتهوون رو به عنوان تحسین برانگیزترین موسیقیدان چند قرن اخیر بدونن. در سال 1803 سمفونی شماره 3 رو منتشر کرد و اونو به ناپلئون بناپارت تقدیم کرد. بتهوون در دستخطی نام ناپلئون رو نوشت و اون رو یک مرد بزرگ انقلابی خطاب کرد. اما هنگامی که در سال 1804 میلادی خبر رسید که ناپلئون به کشورهای مختلف حمله کرده و خودش رو امپراتور خونده، بتهوون بسیار خشمگین شد. نام ناپلئون رو با چنان قدرتی از روی کاغذ خط زد که کاغذ پاره شد. بتهوون با خشمی جنون‌آمیز گفت: او هم یک دیوانه است، نه بیشتر. اکنون حقوق مردم را زیر پا له خواهد کرد و یک فرمانروای زورگو خواهد شد. بین سالهای 1804 تا 1808 میلادی بدترین دوران زندگی بتهوون در شهر وین بود. در این دوران رابطش با جامعه بیرون به طور کامل قطع شده بود، ولی در اوج شهرت بود. شهرتش از هر زمان دیگه‌ای بیشتر شده بود. به طور کلی بتهوون جزء اون دست از هنرمندانیه که قبل از مرگش به شهرت رسیده بود و مردم خیلی دوستش داشتن. این قضیه بیشتر برمیگرده به رفتار خود بتهوون. بتهوون رفتار خیلی گرمی با مردم داشت، مردم رو دوست داشت و از اون طرف هم این عشق رو از مردم دریافت میکرد. بتهوون فرد عبوسی بود، به دلیل بیماری هایی که داشت خیلی به مردم خشم میگرفت، ولی این قضیه محبوبیتش رو بین مردم کم نکرده بود. مردم ذاتش رو شناخته بودن. بتهوون به طبقه اشراف حمله میکرد، با کلیسا درگیر میشد، از اون طرف با مردم کوچه و بازار رفتار خیلی خوبی داشت. همه اینها در محبوبیت بتهوون خیلی تأثیر داشت. خود بتهوون هم روی مردم تأثیر گذار بود. بتهوون فرد زیبایی نبود، چهرش اکثرا چهره عبوسی بود، تحصیل کرده هم نبود. تحصیلات بتهوون در سطح مقدماتی بود، ولی چه افراد سطح بالای جامعه و چه افراد سطح پایین، همگی بتهوون رو دوست داشتن. بتهوون سمفونی های مختلف رو منتشر می کرد و با استقبال پرشور مردم مواجه می شد. ارنست هوفمان، نویسنده و آهنگساز آلمانی، در سال 1810 به بررسی آثار بتهوون پرداخت. هوفمان اعتقاد داشت بتهوون به همراه موتسارت و هایدن یکی از سه استاد بزرگ موسیقی کلاسیک هستند. در بهار 1811 حال بتهوون بسیار وخیم شد و تب و سردرد شدید داشت. مدتی رو در شهر تپلیتسه گذروند که امروزه در جمهوری چک قرار داره. در این شهر شروع به نگارش نامه‌های عاشقانه کرد. اما تا به امروز مخاطب این نامه های عاشقانه معلوم نشده و مورخین تنها در این مورد به حدس و گمان بسنده کردن. بتهوون فهمید که گوته، نویسنده و سیاستمدار بزرگ آلمانی، در همین شهر حضور داره. تصمیم گرفت که با گوته ملاقات کنه. بتهوون خیلی علاقه داشت گوته رو از نزدیک ببینه. اما گوته برعکس بود. گوته هیچ تمایلی نداشت که بتهوون رو ملاقات کنه. بتهوون و گوته اختلاف نظرهای زیادی با هم داشتن. گوته بیشتر عمر خودش رو وقف خدمت به طبقه اشراف کرده بود. اما بتهوون اعتقاد داشت هنرمندان هم باید مثل طبقه اشراف مورد احترام باشن و نباید در خدمت سیاستمداران و اشراف در بیان. علاوه بر اون گوته هیچ علاقی به آثار بتهوون نداشت و اعتقاد داشت آثار بتهوون هیجان زیادی دارن و گوش دادن به اونها ممکنه آرامش گوته رو که در طی سالیان دراز به سختی به دست آورده برهم بزنه. در اوایل سال 1813 فعالیت آهنگسازی بتهوون کاهش پیدا کرد. اما خبردار شد که ناپلئون بناپارت از نیروهای آرتور وزلی شکست خورده. بتهوون بسیار خوشحال شد. یک قطعه موسیقی ساخت و تقدیم به آرتور وزلی کرد و مورد توجه مردم هم قرار گرفت. اما این دوران خوش دوامی نیاورد. بتهوون مجدداً کمکار شد. بین سالهای 1814 تا 1817 فعالیت خاصی نداشت. یکی از دلایلش تب التهابی بود، اما از اون مهمتر مرگ برادرش کاسپر بود. همینطور که قبلا گفتیم بتهوون به دو برادر کوچکترش خیلی علاقه داشت، مخصوصا کاسپر. کاسپر بر اثر بیماری سل از دنیا رفت. وقتی که کاسپر مرد بتهوون دوباره دچار بیماری شد. بتهوون خودش رو موظف میدونست که از برادرزادش نگهداری کنه. برادرزادش یک نوجوانی بود به اسم کارل فان بتهوون. نوجوان چندان سربراهی هم نبود، ولی بتهوون برادرزادش رو خیلی دوست داشت. به قدری بر سر این قضیه مصمم بود که به دنبال اجازه نامه رسمی میگشت. بتهوون اعتقاد داشت همسر برادرش لیاقت نگهداری از برادرزادش رو نداره. از اون طرف هم همسر برادرش بتهوون رو مسخره میکرد. میگفت چطور امکان داره یک پیرمرد بیمار و کر از یک نوجوان سالم نگهداری کنه. بتهوون شدیداً عاشق برادرزادش بود و تا سال 1820 تلاش کرد و نهایتاً حق نگهداری از کارل رو به دست آورد. بتهوون دوست داشت کارل یک فرد تحصیل کرده و در آینده تاجر بشه، اما کارل اکثر وقت خودش رو در قمارخونه ها میگذروند و از دیگران پول قرض میکرد و دائم الخمر بود. رفته رفته رابطه بین عمو و برادرزاده تیره و تار شد و کارل رفتارهای عموش رو خودخواهی میدونست. بتهوون با اینکه از رفتارهای برادرزادش عصبی بود، اما تصمیم گرفت اونو ببخشه و در نامه‌ای محبت‌آمیز به برادرزادش گفت که همیشه آغوشش به روی اون بازه. اما کارل در جواب نامه نوشت من دیگه فاسد شدم. تو دوست داشتی من موفق باشم، اما من لیاقت نداشتم. کارل یک شب قصد کرد با شلیک یک گلوله به زندگیش پایان بده. هرچند این خودکشی موفقیت آمیز نبود و کارل جون سالم به در برد، اما با این کار شرایط روحی و روانی عموش رو بسیار وخیمتر از قبل کرد. بتهوون بیش از هر زمان دیگری برای کارل قصه می‌خورد. به اعتقاد مورخین رفتارهای کارل در مرگ و بیماری بتهوون بی تأثیر نبود. این جوان کسی نبود که بتهوون با علاقه اون رو فرزندم خطاب می‌کرد. Thank you. اکثر آثار بتهوون در سالهای پایانی عمرش شکل میهن پرستانه گرفته بودند. در این دوران اپرا هم رونق گرفته بود. مردم اروپا به سالن‌های مختلف می‌رفتند تا اپرا تماشا کنند. قبل ترش هم بتهوون علاقه و اعتقاد داشت که صدا باید روی موسیقی بشینه، یه چیزی شبیه به همین اپرا. در این دوران بتهوون تصمیم گرفت اولین اپرای خودش رو خلق کنه، اپرایی به اسم فیدلیو. اما این اپرا با سایر اپراهای موجود تفاوت داشت. اپراها در اون دوران به زبان ایتالیایی نوشته میشد و به زبان ایتالیایی هم اجرا میشد. حتی ممکن بود نویسنده ی اون اپرا ایتالیایی نباشه، مثلا آلمانی یا انگلیسی باشه، ولی این اپراها رو به زبان ایتالیایی مینوشتن و اجرا میکردن. بتهوون دست به نگارش اپرای خودش زد، همین اپرای فیدلیو، اما این بار نه به زبان ایتالیایی بلکه به زبان آلمانی. این قضیه باعث حیرت همگان شد. همه تعجب کردند و حتی نسبت به این قضیه واکنش نشون دادند. مقامات کلیسا، اشراف، خاندانهای سلطنتی گفتن یک چنین چیزی ساختار شکنیه و بتهوون حق نداره این ساختار رو بشکنه. اپرا تا بوده به زبان ایتالیایی بوده و نباید به زبان آلمانی اجرا بشه. ولی بتهوون کار خودش رو کرد. اپرای فیدلیو نوشته شد، به زبان آلمانی هم نوشته شد و در زمان حیات بتهوون به همون زبان آلمانی اجرا شد. از این اپرا امروزه به عنوان یکی از شاهکارهای آثار کلاسیک یاد می‌کنند، ولی در دورانی که اجرا شد مورد استقبال عموم قرار نگرفت. دلیلش این نبود که از لحاظ تکنیکی مشکل داشته باشه، واقعا اپرای خوبی نوشته بود. مشکل برمیگشت به اوضاع و احوال سیاسی اون دوران اروپا. از لحاظ سیاسی وضعیت وخیم بود و جنگ‌های ناپلئونی هم باعث شده بود که مردم از این اپرا به خوبی استقبال نکنند. Wir können vertraulich und plaudern. Es wird ja nicht richtig sein, ich darf bei der Arbeit nicht zaudern. Ein Wörtchen, du trotzige Du. So sprich nur, ich höre ja zu, ich höre ja zu, ich höre ja zu. Wenn du mir die freundlich erblickest, so bring ich ein Wörtchen davor. Wenn du dich nicht in mich schickst, das verstehst du. بتهوون در یکی از آخرین اجراها صحنه دردناکی به وجود آورد. علارغم اینکه به طور کامل ناشنوا شده بود، اصرار داشت سمفونی شماره 9 رو خودش رهبری کنه، اون هم در یک کنسرت مهم و شلوغ. اما رهبر اصلی کنسرت بدون اطلاع قبلی در جایی دور از دید قرار گرفت و زمان ضرب‌ها رو تعیین می‌کرد. در انتهای کار بتهوون نه از پایان یافتن موسیقی خبر داشت و نه از ابراز احساسات حضار. یکی از خوانندگان بازوی بتهوون رو گرفت و روش رو برگردوند تا ابراز احساسات حضار رو ببینه. در پاییز سال 1826 میلادی بتهوون یک سفری به اطراف وین داشت. هوا خیلی سرد بود، بتهوون هم بیمار بود و همین سرما باعث شد بیماری بتهوون تشدید پیدا کنه. مدت زیادی رو در منزل بستری بود. حالش خیلی بد بود و از برادرزادش خواست که بره و یک پزشکی رو خبر کنه. برادرزادش به قدری مست بود تا دو روز نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در طی این دو روز به قمارخونه ها میرفت، بازی میکرد و پول میباخت. حتی یه سری پول هم از بتهوون گرفته بود و این پول ها رو در قمارخونه ها میباخت. در طی این مدت هم بتهوون در تب میسوخت و هیچ پرستاری کنارش نبود. آخر سر هم یکی از خدمتکارهای قمارخونه فهمید حال بتهوون بده و پزشک خبر کرد. پزشک به بالین بتهوون اومد و تصمیم گرفتن بتهوون رو عمل کنن. 4 بار بتهوون رو عمل کردند، اما این عملهای جراحی تأثیری در بهبود حالش نداشت. در این دوران حالش روز به روز بدتر می شد و خیلی از دوستان نزدیکش بتهوون رو به فراموشی سپرده بودن. آهنگساز بزرگ اتریشی یعنی یوهان نپوموک هومل که رابطه بدی با بتهوون داشت، در این دوران کینه و کدورت رو کنار گذاشت و به یاری بتهوون رفت. بتهوون در روزهای پایانی هیچ حرکتی نمیتونست انجام بده. در آخرین کار قلم و کاغذی برداشت و وصیت‌نامه‌ای برای کارل برادرزادش نوشت. سرانجام در 26 مارس 1827 در سن 56 سالگی از دنیا رفت. در روز 29 مارس 1827 مراسم تشییع جنازه برگزار شد. طبق خاطرات شاهدان عینی حدود 10 تا 30 هزار نفر در این مراسم حضور داشتند که تا آن زمان بی سابقه بود. پیکر بتهوون چند سال پس از مرگش نبش قبر شد و در سال 1888 در گورستان مرکزی وین در کنار جنازه شوبرت دفن شد. بعد از مرگ بتهوون تمام نوشته‌ها، دفاتر یادداشت روزانه، کتاب‌های خطی و اساسیه شخصی به حراج گذاشته شد و همگی فروش رفت. در میان کتاب‌ها آثار علمی و ادبی وجود داشت که مسیر فکری بتهوون رو نشون می‌داد. این امر موجب توبیخ برخی آثار توسط پلیس اتریش شد و از حراج و فروش اونها جلوگیری کردند، چرا که موضوع اونها بر ضد سلطنت، طبقه اشراف و همچنین کلیسا بود. به پاس بزرگداشت نام بتهوون، سومین دهانه بزرگ روی سیاره عطارد رو بتهوون نامگذاری کردند و همچنین یک سیارک بتهوون 1815 نام گرفت.